نیستش اینا، و حتی موضوعات بحث جبری بودن اون رو مطرح میکنن که اصلا خب به هر حال وقتی که حالا دشمنان امام حسین در برابر ایشون قرار گرفتن رو میارن که به هر حال این موضوع، و حتی مواردی که مثلا مطرح میکنن که بحث این که اختلاف بر سر قدرت بوده، در صورتی که میدونیم اصلا در بیان امام حسین، در اهداف امام حسین اصلا بحث الهی بوده. و رو همین حساب ما میبینیم که رسانه‌های مختلف، خیلی هاشون رسانه‌هایی هستن که حالا به هر حال میبینیم که وهابی‌ها دارن اونها رو هدایت میکنن و میان. و موضوع عاشورا رو خدمت شما عرض کنم که در دستور کار خودشون قرار میدن، اون هم نه اینکه بخوان مثلا فقط بگیم که به قولی در یک حوزه، میان افراد زیادی دارن که اصلا میان و خدمت شما اصلا در طول سال اینها تحقیق میکنن، پژوهش میکنن که از چه روشی بتونن به هر حال ضربه بزنن. فضای مجازیه که بستری هستش که خب بالاخره در اختیار همه هست، شاید فقط خب محدودیت ها زیاد بود. الان شما میبینید که اینها میان و خدمت شما عرض کنم پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی به زبان فارسی و با به قول من حتی از داخل ایران داره اینا هدایت میشه، یعنی طوری اینها رفتار میکنن که و میان شبهات یا ایران، و این شبهات رو خدمت شما عرض کنم که بعضا اگر پاسخ مناسبی داده نشه و در زمان مناسب، چون خیلی مهم هسته شما یه وقت میذارید یه شبهه‌ای در سطح جامعه به صورت کاملا خدمت شما مثلا پخش میشه و همه از اون اثر میگیرن، تازه میاد مثلا میخواد پاسخ بده، خب این دیگه فایده نداره. و خدمت شما عرض کنم ما نیاز داریم که در این حوزه ها خب کاری که انجام میده قبل از این که بخواد یک شبهه ها خب به صورت گسترده پخش بشه، اینو خدمت شما عرض کنم بیایم پاسخ مناسب بدیم. یکی از راهکارهایی که به نظر من خب در سطح جامعه با توجه به اینکه الان برام همه ما از یک کودک میبینید 3-4 ساله تحت تاثیر فضای مجازی هستش تا یک حتی پیرمرد شاید بگیم 80-90 سالم الان دیگه بالاخره گوشی های هوشمند دارن، ما به نظرم باید در حوزه آموزش، تعلیم و تربیت و بالا بردن سواد رسانی، ما تا زمانی که سواد رسانه‌ایمون پایین باشه عملاً خب به راحتی خب ممکنه که از این حرکات‌های دشمن ضربه بخوریم، و ما نیاز داریم که سواد رسانه‌ای مردم بالا ببریم. و مهمترین عامل به نظر من اینه که خب حالا در کنار بحث‌های دیگه‌ای که هستش، اینه که در حوزه فضای مجازی، در حوزه رسانه‌ها، اینه که ما بتونیم خودمون رو در برابر اینها واکسینه کنیم، و مهمترین عاملش اینه که ما بتونیم بحث سواد رسانه‌ای در جان بندازی. و اینم نیست که حالا طرف مثلا ممکنه دکترا داشته باشه، مدارک خیلی بالاتری باشه، ولی بحث سواد رسانه‌ای موضوعی هستش که در کنار حتی درس‌های آکادمیک به افراد مختلف جامعه باید آموزش داشته باشه که اینها کمترین ضربه و کمترین اثر رو از اهداف دشمن و از هجمه دشمن بپذیرن.
به موضوع خیلی خوبی اشاره کردید آقای دکتر، کاملا موافق هستم باهاتون. این بحث شبهه افکنی رو کاملا موافق هستم، تا هم خواستم همین سوال رو از سرکار خانم دکتر احقر بپرسم که در ادامه صحبت شما، خانم دکتر یه واقعیتی هستش که نمیتمان بکنه، اونم اینه که با وجود اینکه میدونیم استراتژی طرف مقابلمون تو حوزه جنگ نرم دقیقاً چی هستش، یعنی ایراد شبهه و دادن جواب‌های بعضن فانتزی یا منطقی به اون شبهاتی که به وجود میره، و بعد در نهایت نهادینه کردن اون شبهات تو ذهن افکار عمومی رو میدونیم که هستش، اما متاسفانه اون شکلی که باید و شاید تو حوزه جواب دادن به شبهات درست عمل نمی‌کنیم. یه تحقیقی انجام شده که شاید بالغ بر 300 شبهه هستش که 1000 سال همون شبهات تو یک تاریخ خاص داره میادش، فقط اون حالت پرداختن بهش داره عوض میشه. ما با وجود این که این رو میدونیم اما بهش درست عمل نمی کنیم. من میخواستم نظرتون رو تو این زمینه بدونم و اینکه چه کار باید کرد.
درسته، کاملا فرمایش شما صحیحه. چیزی که باید بیان بشه در مورد شبه افکنی دشمن این نیست که امروز یا حالا عصر امروز ما به خاطر فضای مجازی یا حالا در دسترس بودن رسانه ها هست که اینقدر شبه ها و شبه های متفاوت رو میبینیم، ولی از همون بعد از قیام عاشورا شبه افکنی بوده، به طرزی که اون رسانه دشمن یا حالا اون استکبار آن زمان که حالا به اصطلاح ولی مسلمین اون موقع بوده قیام رو به صورت خروج فردی از دین مطرح کرده و حالا اونقدر اون قدی بوده که حالا مردم عوام و حتی خواص بی‌بصیرت اون موقع هم فریب این عوام، فریبی دشمن رو در رسانه خوردن.
خانم دکتر حتی امیرالمومنین مگه علی نماز میخونه؟
همینطوره. با قوی رسانه دشمن و امیه رو میرسونه که معاویه با توجه به حالا کسیتی که در زمینه سیاست به خرج میداده و تبلیغات که انجام میداده و ضد تبلیغ اون حقیقت رو میکرد. مسئله که هست ما مواجهیم با یک حقیقت، با یک حقیقتی به نام عاشورا، یک قیام، یک واقعه که ابعاد مختلفی داره و اگر این ابعاد مختلف به صورت معرفتی و به صورت شناخت که ابعاد سیاسی داره، ابعاد اجتماعی داره، این قیام حتی ابعاد زیبایی شناسی داره و حتی ابعاد روانشناسی داره، اگر بیاد معرفی بشه، فرهنگ سازی بشه، واقعه عاشورا به صورت فرهنگ قیام، فرهنگ شهادت، فرهنگ ایثار ما، و ما مواجه میشیم با قدرت عظیمی که مقاومت رو در برابر استکبار به صورت دونه های تسبیح و همدیگه این رشته رو متصل میکنه و صدای واحدهی میشه علیه اون استکبار جهانی، علیه اون نظامی که خانم دکتر به عنوان نظام ماده و ماتریالیسم بیان کردن و ما از اون الوهیت، از اون حقیقت فاصله میگیریم. خب به نظر من بهترین راه مقابله الان ما خب مشاهده میکنیم عزاداری ها رو، منابر رو، حتی به صورت عزاداری هایی که کم جمعیت تر هن، چه سنگری بالاتر از منابر ما، چه سنگری بالاتر از حیات ما برای در شما به مقابله با شبه اشاره کردید. من از پیش از اون شروع میکنم. اگر که ما معرفت افزایی کنیم در حیاتمون، اگر که جوانی که میاد و مشغول به عزاداری میشه این بکا رو بکایی با معرفت به جوان معرفی بشه و همچنین رسانه شدن اون توی فضای آکادمیک، همینطور خب فعالین رسانه یا حتی فعالین مذهبی ما شاید کمخوری کردن که این گونه صدای اونها اینقدر بلند و رسا و شاید صدای ما کمی ضعیف‌تر، در صورتی که ما داریم از حقانیتی صحبت میکنیم که انشاءالله این حقانیت مقدمه بحث منجی و ظهور خواهد شد و به خاطر همینه که این شبه افکنی ها روز به روز داره مقابله میکنه، به خاطر اینه هست که منجی آخرالزمان حضرت صاحب خودش رو فرزند حسین معرفی میکنه. چرا؟ چون ما قیامی یعنی حرکت و جنبشی داریم مثل حرکت اربعین که جنبش 20 میلیونی یا 20 و اندی میلیونی 20 و اندی نفر در 40 روز شهادت فردی که حالا مقدس دینی هست در یک شهر کوچکی جمع میشن، پرچم های افراشته میشه از اقصا نقاط عالم. آیا این چیزی جز انشالله مقدمه سازی اون قضیه ظهوره؟ پس در نتیجه به خاطر زمین زدن ای همچین قدرتی شبه افکنی هست. راه مقابل معرفت افزاییه. معرفت افزایی اینه که ما منبر هیئتمون بشه محل بحث در مورد عرفان، ابعاد عاشورا، در مورد عرضم به خدمت شما اون چیزی که سید و شهدا به خاطرش از عزیزان، از عزیزترین هاش گذشت. اگر به این گونه بشه قاعدتا این شبه افکنی هم رو به شکسته.
در واقع خانم دکتر من صحبت شما این شکلی استنباط کردم که اعتقاد دارید که عاشورا یک علت نیست بلکه یک معلول هستش، در فرایند یک انسجام به هم پیوسته‌ای به وجود اومده و این حرکت هستش که ادامه دار خواهد شد و حالا بر اساس تفکرات شیعه اثنا‌عشری به یک خاتمه میرسه که در واقع یک همچین حالتی رو به دنبال خواهد داشت. ممنونم ازتون.
یک معلولیه در تکمیل بحث فکر میکنم جا داره که این رو اشاره کنم، یک معلولیه که علت ماجراهای بعدی خواهد شد، یک معلولیه که علت، یعنی این تسلسل ادامه خواهد داشت تا زمانی که اون مدینه فاضله‌ای که بعد از ظهور متصور میشن برای ما ایجاد میشه. یک معلولیست که علت مقاومتیه که ما الان توی برخی از کشورها شاهدش هستیم و مسئله حالا انشاءالله منجر شدن به اون مدینه فاضله و قیام منجی
انشاءالله. من تو قسمت بعدی صحبتون این موضوع شبهات رو با شما ادامه میدیم تا انشاءالله به یک راهکار عملی برسیم. آی دکتر الورزی عزیز خیلی خوش آمدید. من داشتم یک مقاله رو میخوندم از یکی از اندیشمندان یهودی، خیلی هم تازه هست، خیلی هم جدید هستش. ایشون گفته بود ما موفق شدیم در واقع پایان تاریخ رو به تأخیر بنازیم. موضوع خیلی موضوع مهمی هستش. میگفت ما تو حوزه رسانه، تو حوزه در واقع تغییر رفتار باشه، تغییر رفتار شبکه انسان ها تو بس افکار عمومی، ما موفق شدیم این کار رو بکنیم. حالا به اینکه ایشون حالا این رو در واقع ادعا کرده یا نه اصلا کاری ندارم، چون حالا بحث دیگه اینو میطلبه. من خواستم ازتون خواهش کنم تو بحث رسانه‌ای یه مقدار در مورد تاکتیک هایی که نظام سلطه استفاده میکنه برای ضربه زدن فرهنگ عاشورا و عاشورایی رو یه مقدار صحبت بفرمایید، ممنونتون میشم.
خوش میکنم، خیلی استفاده کردیم از صحبت های مهمانان گرامی. من میخوام بحث رو اینجوری آغاز کنم که قیام عاشورا، اول به خود عاشورا یه نگاهی بکنیم ببینیم چه ویژگی هایی داره. عاشورا یه قیامیه که بالاخره ویژگیش اینه که جهانیه و کل یامون عاشورا و کل ارزن کردیا دیدم.
بله،
رسانه های بیگانه برای این که خودش ویژگی رسانه‌ای داره رو روش کار کنن، به نظرم میان اولین کاری که میکنن میان این ایونت و رویداد بزرگی که 1400 سال پیش اتفاق افتاده رو با نیوز جابجا میکنن، یعنی ایونت رو با نیوز با خبر جابجا میکنن. علتش هم اینه که خبر رو میشه تحریف کرد ولی رویداد بزرگی مثل عاشورا رو نمیشه تحریف کرد. برای اینکه اینا بتونن موفق بشن، اینها از چند تا استراتژی اصلی استفاده میکنن. ما در رسانه‌هامون بالاخره یک سری استراتژیایی داریم که همه رسانه‌های دنیا استفاده میکنن و رسانه‌های غربی تو این واقع بیشتر از این استفاده میکنن. تنها استراتژی که اینها استفاده نمیکنن استراتژی واقع نماییه، ولی از استراتژی بزرگ نمایی، کوچک نمایی و سکوت خیلی استفاده میکنن. ببینید عاشورا با ویژگی جهانی که داره، اینها میان این عاشورا رو تقلیلش میدن در حد یک بدعت. مثلا میان بدعت غمزنی رو از کل واقعی عاشورا با این گستردگیش این رو برجسته میکنن. آقای دکتر مومنی ها به درستی شرکت، الان شما عاشورا رو در گوگل بزنید غمزنی میاد بالا. یعنی با این همه زیبایی ها و این همه نکاتی که مهمانان عزیز فرمودن، ما در رسانه ها و شبکه اجتماعی تنها چیزی که از عاشورا میبینیم بحث خشونت تو غمزنی یا چیزهایی است که علمای ما هم اینا رو نهی کردن، اصلا اینا رو قبول
ندارن. بله.
پس این تکنیکی که اینا دارن استفاده میکنن در این موضوع، میتونیم بگیم که کوچک نمایی و سکوت در مقابل ارزش هایی که عاشورا داره، ایثار، شهادت و چیزهای دیگه که فرمودن، و برجسته کردن برخی کاستی ها و بدعت هایی که بالاخره تو طول 1400 سال با این رویداد اومده جلو، اینها رو برجسته میکنن. برای اینکه اینها به هدفشون بره، اینها میان کاری که میکنن پیام رو ماساژ میدن. مکلوهان در دهه 1980 در مورد ماساژ پیام صحبت کرد، گفت وقتی که ما میخوایم یک پیام رو ماساژ بدیم، باید در کنار اون حقایق و اینهایی که وجود داره، ممکنه داخلش 99% هم شاید درست بگن، 1% ممکنه یک تحریف داخل این پیام بندازن. و این کار پیچیده ای ها، اینو برای نخبگان ما انجام میدن.
بله.
مخاطب عام خیلی ساده تر، حواس
بی‌بصیرتی که
یه چیزهایی انجام میدن که ساده تره. پس تکنیک های اونها از تکنیک های ساده شروع میشه، پیچیده هم افزوده میشه. و به نظر من میرسه که ما تو این سالهایی که نگاه میکنیم، اینها دقیقا من سندی دیدم بی بی سی ساخته بود در مورد بحث‌های مثلا نوه خانی‌های آیین‌های عاشورا و ربطش داده بود روزنه‌ای برای آزادی موسیقی. یعنی اومده بود قرینه سازی کرده بود از نوه خانی، رفته بود سمت آزادی موسیقی در ایران، کنسرت. یعنی دقیقا اومده بود واقعی بسیار مهم و جابجا کرده بود با یه موضوع دیگه. خیلی هم با این تکنیک ها اینا کار میکنن و میان از این رویداد بزرگ، همون که گفتم، یه خبر رو میگیرن، اینو برجسته میکنن. و شما اگه برید نگاه بکنید با این همه این مراسم که گستردگی ایران، کشورهای دیگه، حتی تو خود من پارسال دیدم تو نزدیکای کاخ سفید نظری خورده بودن و
بله.
این رو میتونه پوشش بده رسانه غربی که چطوری نظری رسیده به کاخ سفید و کنار ساختمان اونجا هم نظری استفاده میشه، ولی اینا رو نگاه نمی‌کنه. اینا میان در واقع حواشی که وجود داره، ممکنه در هزاران هیئت عزاداری که برگزار میشه در ایران و جهان یک موردم یه اتفاقی بیفته که اصلا جزء عاشورا نیستا، این رو برمی‌دارن برجسته میکنن، میبرن تو تیتر اصلی خبر، برجستهش میکنن، میذارن تو سایتاشون. ولی هزاران نکته‌ای که در مورد قیام عاشورا هست، اهداف عاشورا، ارزش‌های عاشورا، اصلا امام حسین برای چی قیام کرد، شما اگه یک مورد پیدا کردید که در رسانه‌های بیگانه اومدن در مورد اهداف قیام امام حسین صحبت کردن، در مورد ارزش‌های عاشورا صحبت کردن، بیارید. اصلا وجود نداره. الان شما هر سایت رسانه ماندی که باز میکنید فقط رفته سراغ یک بدعتی که وجود داشته، یه عکس ازش پیدا کرده، اینو آورده برجسته کرده و اینو میخواد نشون بده.
آقای دکتر، دیلی میل نمادشناسی عاشورا رو انجام داده روی 9 محور.
بله.
و هم بر اساس تصاویر در واقع این رو برده جلو. خب در تایید عرایض شما دارم این رو عرض میکنم.
خب الان یه ترند رسانه‌ای تصاویر زنده است، پخش زنده لایو دیگه. بله. این از این استفاده میکنن. ببینید الان دقیق درست میگید، الان دوره جنگ روایت هاست. یعنی شما مت جان اسلام یک روایتی از عاشورا دارن به دنیا ارائه میدن، رسانه های غربی روایت خودشون رو دارن ارائه میدن. روایتی برنده است که پر محتوا باشه و بتونه اون واقع و رویداد رو به درستی روایت کنه. من مطمئنم که روایت اونها نمیگیره، ولی آقای دکتر مومنیا گفت ما باید مخاطبامون سواد رسانه‌ای داشته باشن. اگر مخاطب سواد رسانه‌ای نداشته باشه میتونه همون تصاویر رو فوروارد کنه برای یکی دیگه و تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست بشه. ولی اونها به لحاظ روایت اگه بخوان به اصل موضوع بپردازن، یا باید واقع نمایی کنن که شبیه رسانه‌های ما بپردازن
که نمی‌کنن
این کار رو، یا باید بیان برن سمت حواشی و بدعت‌ها و تصاویری رو که ممکنه. مثلا من داشتم نگاه می‌کردم، مهمترین دال اصلی که رسانه‌های بیگانه دارن از عاشورا نشون میدن بحث خشونت و غمزنی.
بله.
و خشونت در عزاداری است.
کاملا درست.
هیچ دال اصلی اینا ندارن، بعد همه دال‌های غیره رو به این وصل می‌کنن و سعی میکنن هی این رو برجسته سازی کنن، روش کار بکنن و رو ذهن مخاطب کار کنن و به ویژه به مخاطب غیر مسلمان نشون بدن که عاشورا یعنی این بحث خشونت، و هیچ موقع نیومدن به درستی این موضوع رو برای مخاطب نشون بدن که این کار سنگین رسانه‌های مقاومت و رسانه‌های جهان اسلام و رسانه‌های ماست که بیان به زبان‌های دیگه در دنیا مفهوم عاشورا و مقاومت رو.
ممنونم ازتون دکتر. اگه اجازه بفرمایید ما در ادامه صحبت هم رو همین محور تاکتیک های رسانه در خدمتتون باشیم. شنوندگان عزیز ازتون تشکر میکنم که با ما همراه هستید. ازتون خواهش میکنم یک چند لحظه، دوستان عزیزم توی پخش آیتمی رو آماده کردن که ما در خدمت باشیم.
زینب 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 کنز حیا، زینب خانه و خواب، زینب 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 خانه و خواب، زینب 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 درد آشنا، زینب درد آشنا، زینب گرگ بلا، زینب گم گهرمانیم، گم گهرمانیم،
دهران شامی،
دهران شامی، زهران شامی، ای روح با ایمان، با شنه قربان زینب 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 حمز حلا زینب
حامی حامی
زینب زینب زینب
حمز
حمز حلا زینب
خان وفا
خان وفا زینب زینب
از همکارانم صمیمانه تشکر میکنم بابت این سورپرایزی که برای ما داشتن، ازشون صمیمانه تشکر میکنم. استاد چینچین عزیز، من میخواستم یه مقدار بحث رو باهاتون تو حوزه در واقع تاکتیکی و محتوایی ادامه بدم تو بحث‌های رسانه‌ای و در واقع چینمان جبهه غربی عربی که الان روبروی ما قرار داره و دارن با ما تو حوزه فرهنگ عاشورا دارن با ما مقابله میکنن. ممنون میشم که اگر تو این زمینه در واقع تحقیقی یا کاری انجام دادید اعلام بفرمایید.
بسیار خوب، همکارتون سرکار خانم اسماعیل نژاد تذکر خوبی دادن که از زینب علیه السلام خودشون اولین و بزرگترین رسانه در رساندن پیام عاشورا بودن و واقعا درست فرمودن. عرض کنم خدمت همه بزرگوارا، اول تشکیلات رو بدونیم که ما همیشه بخش سخت افزاری داره یه بخش نرم افزاری داره. تو صده سخت افزاری اون چه که الان شاخصه ما 170 شبکه تلویزیونی علیه اسلام و تشیع داریم، نه کل اسلام، و 4500 شبکه شناخته شده اینترنتی به زبان فارسی علیه تشیع دارن کار میکنن، علیه اسلام کار میکنن، علیه جمهوری اسلامی ایران، ولایت و این خط کلن. این شبکه ها دو قسمن، بخش اولش ایرانی هن، حالا چه اینترنتی چه تلویزیونی، کلن ایرانی هن، حالا یا معمولا تو خارج کشور زندگی میکنن. اینا کار خودشونو دو بخش تقسیم کردن تو نرم افزاری. یه بخشش جذب مخاطبه که حتما آهنگ ترویج فساد داره، خب حالا هر چی باشه، خب اینا به این شکل جذب میکنن. کار ساده به اصطلاح بی فکری هم نیست، چون این کسی رفت سراغ فساد دیگه نه با امام حسین کار داره نه با یزید کار داره، خود به خود تو خط یزیدی حرکت میکنه. اما بخش دوم میاد روی اخبار و گزارشات این شبکه ایرانی رو عرض میکنن، وای میستن. اینا چند تا محور دارن: یک دروغ، دو تهمت، سه شایعه، چهار سیاه نمایی، پنج تهدید، هفت تحریف و هشت تردید. مردد میشه، مخاطبش مردد میشه تو باورهاش. این از شبکه‌های ایرانی. اما شبکه‌های خارجی که وقتی ما میگیم خارجی منظورم فرانسوی نیست، همشون عربی هم. یعنی همه وابسته
آبش خورش از یک جدا
آره، وهابیت هست و سعودی. اینها اومدن برنامه محتوایی خودشون و نرم افزاری خودشون رو چند قسمت مشخص کردن. تمام برنامه رو نگاه کنیم به این چند قسمت تقسیم میشه. یک، وهن کل اسلام به نام، اما وهن اسلام. این کار رو با تفسیر به رأی آیات و خوندن احادیث جعلی میکنه. دو، تبلیغ مستقیم وهابیت کار دارن که نتیجهش تبلیغ حاکمیت سعودی میشه، هیچ نتیجه دینی تو این کار نداره. خب و من اینجا عرض بکنم که ما یه خط کاملی کشیدیم بین اهل سنت و وهابیت.
بله بله قطعا همیشه
ندارن. امام بزرگوار که حتی در وصیت نامه اونقدر بر وحدت تأکید کردن، خط وهابیت رو جدا کردن.
بله.
خب بعد از اون میان سراغ اهل سنت، چون اینا چی بگن؟ خب تبلیغ تسنن، اما نه به عنوان مذهب یا مذاهب چهارگانه، به نوعی که معانده با تشیع باشه. این هم تبلیغ تسننشه. بعد میاد ضد تبلیغ علیه شیعه که الان دو خط پیدا کرده. یک، با تبلیغ، با تعریف از شیعه دیگه، به حضرت علی امیرالمومنین بگن، نمیدونم فاطمه زهرا به پیامبر بگن. میان اصلا میگن نه، ولایت و امامت اینها رو ما میشناسیم، شما چه میشناسیم؟ شما چه میشناسید؟ حتی میاد شبهه میکنه، میگه کتابای بزرگان شما به حضرت علی توهین کردن، گفتن اون دابت الارض. اول میاد تعریف میکنه به حیوان، بعد میگه شما شیعیان طبق این حدیث، شیخ طوسی گفته، شیخ طبرسی گفته که دابت الارض طبق این حدیث امیرالمومنینه، پس شما به ایشون توهین میکنید. ما ایم که میدونیم امیرالمومنین که این شما نیستی. خب پس تحت عنوان طرفداری از تشیع میکوبن. بخش دوم، حمله به تشیع نیست دیگه، اون زمان تموم، الان حمله به شیعه است. اصلا اسم از تشیع نمیارن، میگن این امام ها اینا بزرگانی در دین بودن، اصلا مال ما، مال شما نیستن. یعنی میخوان این حالت تعلق شما به امام رو بگیرن. این از نظر ساختار تشکیلاتی سخت افزاری و نرم افزاری. اما خود شبهه، ببینید سوال شبهه نیست، اینا همه میدونن. خب شبهه یعنی حق و باطل، شبیه به قول مرحوم آیت الله جعفری میفرماید حیات معقول یعنی انسان عاقل سوال داره، پس کسی که سوال نداشته باشه عقل نداره.
بله.
خب معنای دیگه ایه. خب بله. شبهه اینی که میاد این حق و باطل رو به هم دیگه نزدیک میکنه. ساختار شبهه همیشه بر دو اصل اگر و پس، حالا چه این دو کلمه رو بگن یا نه. ببینید یه جا شما میگید که ارتباط یا تعریف ام که یه زلزله آمد چیه؟ 10,000 نفرم مردن. خب شما جواب منطقی میدید، راجع به قدر و اندازه ها صحبت میکنید، راجع به علت معلول صحبت میکنید، راجع به اینکه یعنی هر چیز در جای خودش صحبت میکنید. یه موقع میدید به شکل شبه همینو میگه، میگه اگر خدا عادله چرا زلزله اومد؟ پس چرا زلزله شد 10,000 نفر کشته شدن، بچه کوچیک توش بود؟ آره روزه هم میخونن. خب میگه میشه بفرمایید حکمت و فلسفه و هدف و انگیزه ای که آقا امام حسین علیه السلام خانواده رو امراه بردن چیه؟ کتاب نه اینکه 10 دقیقه صحبت کنید. شبه اینه که اگر حسین به علم امامت میدونست کجا داره میره و میدونست چی میخواد بشه و برای قیام رفته بود، پس چرا خانوادهشو برد؟